ابزارها و شرایط فرهنگی، جامعه فرهنگی ما نسبت به تبعین و ترویج فرهنگ دفاعی اقدام کنه. من این رو میپذیرم که ما امروز در تبعین و ترویج فرهنگ دفاعی در کشور ضعف‌هایی داریم و غفلت‌هایی. این مفهومش این نیست که جامعه ایرانی به لحاظ فرهنگ دفاعی ضعیف شده، نه،
در انتقال این فرهنگ و نهادینه سازیش برای نسل جوان.
یعنی فکر می‌کنم یه تغییر رویکرد از حالت سنتی به مدرن، ما تو دوران گذاری هستیم که هنوز نتونستیم به حالت مدرن.
حالا من می‌خوام صحبتم رو اتفاقا متمرکز کنم به این حوزه، بگم امروز تعلیم و تربیت، اگه شما ببینید ما تعلیم و تربیت رو اگه یک روند شناسی کنیم تا امروز، می‌دونیم که هم به لحاظ روش شناسی، هم به لحاظ مهندسی، هم به لحاظ ابزاری تغییر پیدا کرد. امروز دیگه تعلیم و تربیت فقط در خانه و در مدرسه خلاصه نمیشه. مثلا رسانه‌ها یکی از مهمترین عناصر تعلیم و تربیت جوامع مدرن هستن. جوامع مدرن بخشی از تعلیم و تربیت و آموزشش رو از رسانه داره دریافت میکنه. امروز با توسعه فناوری‌های حوزه اطلاعات و ارتباطات انسانی، ما نیازمندیم به دانش و دانایی جدید، نیازمندیم به روش و ابزار نوین. این رو اساساً وقتی میگیم رسانه، رسانه که فقط همین رسانه‌های متعارف شناخته شده نیست، ما هر اون چیزی که بتواند پیامی رو منتقل بکنه به مخاطب در زمره رسانه تلقیش میکنیم. امروز این نخبه رسانه است، این معلم رسانه است، این واعظ رسانه است، این مسجد رسانه است، این تلویزیون رسانه است، این مطبوعات رسانه است، این شبکه‌های اجتماعی و مجازی رسانه.
آی دکتر، این ورزشکار، این هنرمند، این به هر حال همه همین رسانه،
حتی همین سلبریتی‌ها، اینفلوئنسرهای توی فضای مجازی، اینا خودشون یک رسانه هستن که خیلی میتونن اصلا ریل‌گذاری افکار عمومی رو داشته باشن.
حالا ما چجوری اینه، این به نظرم حلقه گم شده و مهمه، اینه که همه هم علاقه مندن. شما الان به این ورزشگاه، اگر مثلا من یه کلیپی دستم رسید تو همین چند روزه، یه خانم بیهجابی با یه تیشرتی که عکس حاج قاسم رو حک کرده بود روی این تیشرتش، دیدم که تو وسط مثلا یه کشور خارجی داره دفاع میکنه مثلا از رأیی که رفته داده و مرتبم داره با حرارت دفاع میکنه از ایران. و حالا ممکنه فرهنگش به لحاظ عمومی با فرهنگ امروز جامعه ما سازگار نباشه، اما نشون دهنده یک حس هویت، حس تعلق که برآمده از اون فرهنگ دفاعی تو شکل داره هنوز.
در واقع ما در فرهنگ دفاعی باید نقاط مشترک ایرانیان رو پیدا بکنیم و سعی کنیم که روی اونها برای داشتن یک هویت ملی،
اینم یک مؤلفه است. یعنی اونجایی که ما میخوایم بریم به سمت تعلیم، تربیت، آموزش، قاطعا پیدا کردن نقاط مشترک بین همه ایرانیان اونجا میتونه به ما کمک کنه برای
ایجاد انسجامش بشه.
من میخوام بگم امروزه ما در حوزه تعلیم و تربیت نیازمند به ورود آگاهانه برای این حوزه فرهنگ است. بی فرهنگ دفاعی جز مؤلفه‌های فرهنگ عمومی جامعه است، جز فرهنگ‌های حرفه‌ای نیست. ببین دسته‌بندیش فرق میکنه. اگر راجع به مثلا فرهنگ دفاعی در نیروی مسلح یا فرهنگ نیروی مسلح یا فرهنگ دفاع مقدس صحبت کنیم، ممکنه بعضش بره در حوزه فرهنگ‌های حرفه‌ای سازمانی، اما وقتی راجع فرهنگ دفاعی صحبت می‌کنیم از فرهنگ عموم مردم داریم صحبت می‌کنیم. البته رابطه با هم دارن، اون رابطه عام و خاص است. تو اینجا تعلیم و تربیت نقش اساسی داره، منتها ما نتونستیم مدل سازی کنیم. قبلا مادران با قصه گویی هاشون، با لالایی هاشون، با خیلی چیزها فرهنگ جامعه خودشون رو به بچه هاشون منتقل میکردن. امروز چی باید به این مادر بدیم تو خانواده؟ مدل باید بدیم که این اتفاق بیفته. امروزه ما باید مدل بدیم که رسانه ملی در حوزه فرهنگ دفاعی چگونه میتواند این حس، این برانگیختگی، این حس تعلق رو زنده کنه.
ببخشید دکتر میون حرفاتون، من یک مطالعه میکردم در ارتباط با خود مثلا خیلی از گروه تکفیری مثل داعش، یعنی خب حالا اینو در جای دیگه بحث میکنیم که اونا چه سازوکاری درست کرده بودن از یک کودکی که میخواد به دنیا بیاد تا زمانی که بیان از کودکای جهادی بشه و بالاتر. من کتابهایی رو از اینها دیدم مستند که برای مادران بارداری که میخوان بچه‌ای به دنیا بیارن یا نوزاد یا کودک، به ویژه اونایی که کودک دارن، کودکی که مثلا 2 سال 3 سال داره، که چه داستانی رو در ایجاد اون روحیه جنگندگی، حالا بر اساس اون ایدئولوژی که حالا ما قبولش هم نداریم، که چگونه بره به جنگه، چگونه بره حالا به عنوان حالا به شکلهای مختلف اون جهادی که اونا تعریف حالا از خودش دارن انجام بده. یعنی میخوام بگم که این موضوع رو اونها هم دانستند و این موضوعی که شما میگیم برای مادران یا برای تعلیم و تربیت موضوع مهمیه، یعنی بحث نهادینه سازی بشه. حالا یک صحبتی که هست، عذر میخوام با توجه به این ضیق وقتی که ما در برنامه داریم، اینه خب ما فرهنگ دفاعی خب به عنوان بحث عام میگیریم در جامعه، میگیم دفاع از و صیانت از داشته هامون، باور هامون. نمودش رو به صورت فیزیکی تو دوران دفاع مقدس دیدیم، نفر حاضر نشد که وطنش و کشورش و داشتش و ناموسش رو به راحتی در اختیار یک دشمن یا یک مهاجم قرار بده و خب این کار رو کرد. چه کار کنیم؟ ما الان صحبت ما نسل جدیدی هستن که به قول خانم دکتر بعد از اینترنت وارد این دنیا شدن، اکثر دانسته هاشون، داشته هاشون، ارتباطاتشون همه بر مبنای فضای مجازی داره شکل میگیره، کم صبرن، کم تحملن. خب اکثر نوع تهاجم هایی که بر فرهنگ ما، بر ارزش های ما، حالا چه هر حوزه‌ای، میتونه از فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، حتی به شکل های مختلف داره در حوزه فضای مجازی شکل میگیره قاعدتا دیگه، و بر بستر حالا بسترهای رسانه‌ای که موجوده، حالا یه بحثش فضای مجازی هست، حالا میتونه به شکل های دیگه باشه. ما چه کردیم برای اینکه این گفتمان، این فرهنگ توی نسل جدید ما نهادینه سازی بشه، و اگر کمکاری شده چه کنیم در آینده که بتونه اون روحیه جنگندگی، شجاعت، این که بتونه کم صبر نباشه، بتونه برای اون چیزی که برای خودش ارزش و باور هست بجنگه. ما این موضوعی که برای اشاره. اون نفر، برای اون چیزی که بهش باور داره، آیا نسل جدید ما انقدر جنگنده شده، یعنی انقدر روحیه اون سلحشوری داره برای اون چیزی که میدونه براش ارزش داره به جنگ یا نه زود ولش میکنه، خیلی اعتقادی بهش نداره؟ آیا هیدری اینو به نظر شما؟
آقای چشمیرون، البته من یه مطلبی رو اضافه بکنم به صحبت های شما. آقای دکتر عامری اشاره کردن که واقعا فرهنگ دفاعی خیلی گسترده تر از فرهنگ دفاع مقدس هست، کمان که در واقع حفظ امنیت ملی و انسجام مرزهای ما خیلی اهمیت داره و اینکه واقعا باید این فرهنگ هم به نسل جوان ما منتقل بشود. ولی این مثالی که شما زدین در خصوص داعش، خب واقعا آقای دکتر حیدری اشاره کردن در بحث هاشون که ما این انتقال فرهنگ رو به صورت سینه به سینه از مادران به فرزندان، و آقای دکتر عامری باز مجددا اشاره کردن به این که از طریق مساجد و محیط های عمومی این انتقال فرهنگ رو ما همیشه داشتیم، و حتی اشاره کردن آقای دکتر عامری به بحث شاهنامه که در واقع نقش بسیار مهمی در نهادینه سازی فرهنگ دفاعی در کشور ما داره. اما مسئله‌ای که امروز وجود داره این چالشی هستش که در فضای مجازی ایجاد شده و ما مواجه هستیم با در واقع مهاجم های زیادی که دقیقاً فرهنگ این مرز و بوم رو نشونه گرفتن برای اینکه سرمایه های اجتماعی ما که نسل جدید ما هست رو از ما بگیرن. آقای دکتر حیدری،
خدمتتون عرض کنم، حالا من یه نقدی به صحبت آقای چشمنور داشته باشم. ما باید توی این فضای یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم، نمیتونیم صفر و یکی این داستان رو نگاه بکنیم. برگردیم، من بیام تو حوزه تخصصی خودم، ما تو دفاع مقدس بر اساس 2-2 تا 4 تای طبیعی میگیم آقا 31 شهریور 59 که عراق صدام ارتش بعث حمله کرد به جمهوری اسلامی ایران، نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران رو میخواست ساقط بکنه، برنامه ریزی کرده بود که مثلا یه هفتهی 10 روزه بیا تهران رو بگیره، اصلا برای استان خوزستان ما اسم گذاشته بود. خب به هر حال چه اتفاقی افتاد که 8 سال دفاع مقدس صورت گرفت و تنها نبردی بود که حتی یک وجب از تمامیت ارضی ما کم نشد.
ما در حیطه فرهنگ هم باید همین دفاع رو داشته باشیم.
بله. ببینید الان توی این جنگ اقتصادی همه داشتن آدرس اون موقع رو میدادن.
درست.
که آقا به هر حال اون 8 سال دفاع مقدس اون تاباوری رو که مردم داشتن. الان تو این حوزه فرهنگ دفاع مقدس من وظیفم چیه؟ من وظیفم اینه که اون فرهنگ رو با استفاده از امکانات و فرصت‌هایی که فضای مجازی در اختیار ما قرار داده.
آقای دکتر ببخشید یه لحظه، امروز ما با حجمی از رفاه زدگی و ترویج زندگی‌های رفاهی از طریق رسانه‌ها مواجه هستیم که دیگه نمیتونیم از مردم انتظار داشته باشیم که با اون فرهنگ صرف
من یه سوال دارم از حضورتون خانم دکتر. ببینید خانم میرقاسمی، مدافعان حرم این جوانای 20 ساله 21 ساله ای که همپای با سردار دلها قاسم سلیمانی رفتن و داعش رو نابود کردن تو همین نسل بزرگ شدن. یعنی ما نمیتونیم اینا کجا بودن؟ این مجید قربان خانی که تو بچه تهران بودش با اون شرایط بود، خب میاد میشه یک نمونه. محسن حجاجی چقدر از این دست تا داشتیم؟ شاید ما بگیم آقا مثلا این دفاع مقدس واسه 30 سال پیش بوده، نه اینا امروز هم همینه. یعنی شما دفاع از وطن رو،
یعنی میفرمایید که این انتقال فرهنگی امروز هم در نسل جوان داره شکل میگیره.
داره شکل میگیره،
ولی در واقع یک حجمه رسانه‌ای میخواد نشون بده که جوانای ما همه
میخواد تحریف بکنه، میخواد بگه جوانای ما از دست رفتن.
دقیقاً
توجه میفهمید؟ یعنی این جنگ نرمی رو که شروع کردن. من یه سوالی از حضورتون دارم، رابطه مادر و فرزند الان فقط مختص به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی ماست یا نه مثلا تو اون سر دنیا هم به هر حال این رابطه مادر و فرزندی وجود داره؟ شاید توی خیلی از جاها من از رسانه ملی میخوام کمک بکنه توی این داستان. مثلا بحث تجمل و رفاه زدگی رو که شما بیان فرمودید، شاید نمونه هاش رو چون ما داریم تو سریال های مختلف و برنامه های مختلف میبینیم، میگیم فکر میکنیم همش همینه، در صورتی که اگر بیایم توی خدمتتون که عرض کنم کف جامعه، میبینیم به هر حال هنوز احترام به پدر و مادر، هنوز روحیه ایثار و فداکاری، هنوز کمک به دیگران، نمونه های مختلفشه. اون مطلب رو من عرض کردم خدمتتون، ما قبلا ارتباطمون از طریق منبر بوده، تو مسجد بوده، اما امروز شما میبینید با استفاده از این امکان یک منبر رو توی فضای مجازی داره شیر میشه و دست به دست میشه. شما توی خدمتتون که عرض کنم قبلا یک زیارت مجازی رو نداشتید. همین بحث یادمانهای شهدای گمنامی رو که ما تو سراسر کشور داریم، فقط مختص کشور ماست؟ واژه اصلا مقبره سرباز گمنام تو کل دنیا تعریف شده است. ما بر اساس شرایط جامعه خودمون خب به هر حال فرق میکنیم. الان این یادمانهای شهدای گمنام، یادگاران دفاع مقدس که تو دانشگاه های ما هستن، تو اماکن عمومی ما هستن، تو جاهای مختلف هستن، خب به هر حال اینها هم توی این بخش هستن. به خاطر هم من میگم یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم و با تولید آثار فاخر برای انتشار در فضای مجازی. ما اگر اجازه بدیم، ببینید محتواهای تولیدی تو فضای مجازی الان چیه؟
آقای دکتر ببخشید یه مسئله رو من میخوام از صحبت شما تکمیل بکنم و وام بگیرم، میونه کلامتون یه پرانتز باز بکنم. یعنی ما تکیه‌مون بر غنای فرهنگی که داریم متاسفانه کمه در فضای مجازی، انگار که اون داشته‌هایی رو که آقای دکتر عامری بهش اشاره کردن رو غفلت کردیم از این که از این فضا استفاده بکنیم و حداقل به خودمون این روحیه امید و نشاط رو بدیم که ما هنوز اینها رو داریم.
دکتر من یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید اونی که ما امروز بگوییم که مثلا فرهنگ دفاعی در جامعه ما نیست، ضعیف شده، هست، ما نیاز به مصادیقی داریم برای سنجش اون. یکیش اشاره شد، آیت الله ایدری هم اشاره کرد، ما فرض کن ما مدافعان حرم یک تجسم و یک ظهور و یک نمادی بود که به ما نشون داد که هنوز فرهنگ دفاعی ما زنده است. اما آیا این در همه اقشار جامعه است یا تو بخش از اخشار جامعه است. ما الان بحثمون بحث فرهنگ عامه و فرهنگ عمومی است، یعنی فرهنگ دفاعی. البته این حرف رو هم من کاملا قبول دارم، حتی در دفاع مقدس ما اتفاقا یه جایی تو دفاع مقدس اون فرهنگ دفاعی به کمکمون اومد، ما نیروهای مسلح شکل یافتمون رو داشتیم، اما به تنهایی کافی نبود برای مقابله با دشمن. اون حس دفاع از میهن، اون حس دفاع عمومی، اون فرهنگ دفاعی که برآمده از انقلاب اسلامی در مردم در حقیقت زنده شده بود، انبوهی از انسانهای ایثارگر رو به جبهه ها فرستاد. اون وقت در همافزایی سیستم ها، ساختار ها و فرهنگ جامعه ما در جنگ موفق شدیم. یا اگر تمام نیروهای مسلحی که ما داشتیم اهم از ارتش و سپاه در جنگ تلاش خودشون رو میکردن ولی همراهی جامعه رو نداشتن، مادران، فرزندان، جوامع، یعنی پشت جبهه ها با اونها همراه نبود، آیا این دفاع مقدس به نتیجه میرسید؟ نه. اونجا هم فرهنگ دفاعی به کمک آمده، کار اساسی رو فرهنگ دفاعی انجام داده. اما من در حوزه سواد رسانه‌ای میخوام این اجازه رو بگیرم این نکته عرض بکنم. ببینید، سواد رسانه‌ای امروز در کشور ما مخصوص شده به سواد رسانه‌ای در مخاطب، در حالی که سواد رسانه‌ای مربوط به پیام سازان، ابزارهای پیام رسان و مخاطبینه، همه ابعاد. امروز منتها فرقش با گذشته اینه که پیام سازان در جامعه ما گسترش پیدا کردن. قبلا پیام سازان در جامعه رسانه‌ای محدود بوده، اما امروز پیام سازان در جامعه ما به دلیل توسعه شبکه‌های مجازی و اجتماعی گسترش پیدا کرده. امروز اتفاقا بخش سواد رسانه‌ای در تولید کننده پیام باید تعمیق پیدا کنه، باید نهادینه بشه، باید هر ایرانی بدونه با این فرض کن پیامی که داره تو فضای مجازی تولید میکنه یه بار مسئولیتی رو دوششه. فقط این حرفی که میزنه میره نیست، و اگر بدونه، حالا در حوزه فرهنگ دفاعی هر ایرانی بدونه چه تکلیفی داره، چه وظیفه‌ای داره، اون وقت این تولید کنندگان پیام که امروز بیشمارن در شبکه‌های مجازی و اطلاع رسانی، خب خودشو مدیریت میکنه، میتونه پیام مثبت بسازه و مخرب نسازه.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از بزرگواران. ما از جهت اینکه در واقع تایم برنامه رو به اتمام هست، من خواهش میکنم که هر کدوم از بزرگواران فقط در یک دقیقه اگر صحبت پایانی دارن در خدمتشون باشیم.
البته اجازه بدین خانم دکتر من یک موضوع رو فقط بگم آقای دکتر، در تکمیل حرف آقای دکتر و آقای دکتر عامری و آقای دکتر حیدری. خب ما سواد رسانه‌ای داشتن ما خودش فرهنگ دفاعیه، چون میتونیم تشخیص بدیم اون پیام‌هایی که برای ما دارن ایجاد تحریف میکنن تو جامعه ما، دارن فرهنگ ما رو دوچار تزلزل میکنن، و به نوعی داشتن اون سواد، داشتن اون اطلاعات، این که کدوم مخاطب از چه طریقی با چه هدفی از چه منبعی داره این حجمه رو وارد میکنه، خودش میتونه یک مسئولسازی ایجاد بشه. ممنونم آقای در خدمت شما هستیم.
چون خانم دکتر میقاسمی فرمودن در یک دقیقه، من در چند ثانیه میگم دفاع همچنان باقی است.
زنده باشید.
خیلی تشکر میکنم از بزرگواران از اینکه قبول زحمت کردین، وقت خودتون رو در اختیار برنامه پایش گذاشتین. امیدوارم که این دست برنامه ها بتونه کمک بکنه و راهگشا باشه. آقای دکتر،
من میخوام یه دقیقه این استفاده رو بکنم و از رسانه ملی بخواهم که به سواد رسانه‌ای توجه ویژه کنه، نه توجه فقط تبلیغی. امروز سواد رسانه‌ای و دانایی در حوزه رسانه رو ما از چارچوب تبلیغ و مد خارج کنیم و تلاش بکنیم بهش عمق بدیم، ابعادش بشناسیم. این به جامعه رسانه ما کمک جدی خواهد کرد و به جامعه اسلامی ما.
انشاءالله شعار برنامه پایش در واقع این هست که سواد رسانه‌ای از نان شب برای مردم واجب تره، چون در همین مصادیق اقتصادی که بهش اشاره کردیم، عرض کردیم خدمت بزرگواران که در واقع این فرهنگ رفاه زدگی که داره رسانه ها به خورد مردم میده، خودش تو این جنگ اقتصادی اگر سواد رسانه‌ای داشته باشیم میتونه کمک بکنه که در این جنگ هم پیروز بشیم. خیلی متشکرم. من از کارشناسای برنامه خداحافظی میکنم. لطف کردین که وقت خودتون رو در اختیار برنامه پایش قرار دادین. شما بزرگواران در صورتی که موفق به شنیدن این برنامه نشدین، برنامه کاربردی ایران صدا این فرصت رو براتون فراهم کرده که برنامه پایش رو از بخش آرشیو دریافت بکنید. تا پایش دیگر بر متون رسانه ها شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، برنامه پایش رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید برای شنیدن مجدد این برنامه به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftogu.ir.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. مسابقه پیامکی قدیم. سوال مسابقه امروز. در روز قدیر رسول اکرم صلوات الله علیه از مردم خواست با چه عنوانی حضرت علی علیه السلام را خطاب قرار داده و به او سلام کنند. الف امیر المؤمنین، ب امام المتقین، جیم ولی الله و دال خلیفت الله. تکرار سؤال. در روز قدیر رسول اکرم صلوات الله علیه از مردم خواست با چه عنوانی حضرت علی علیه السلام را خطاب قرار داده و به او سلام کنند. الف امیر المؤمنین، ب امام المتقین، جیم ولی الله و دال خلیفت الله. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
گل از من تو پیمان گسستی، دل بر عهدی که بستی نبستی، آتشم زدی جانا رفتی، آینه دل شکستی، از غم عشق تو بیقرارم، جلوه ای کن به شبهای تارم، در کنار من بازا بازا، روشن کن این شام تارم، از باده نوشین تو مستم، از آن زمان کاخر که دل بردی، بردی از دستم، آه از دستت چشم مستم. شمع شب تاریکم، یک دم بیا نزدیکم، افکن نظر بر رویم، بگذر ز راه کویم، آخر شای یادم کن، یادم کن گاهی، عاشق رویت بودم، بسته مویت بودم، چشم انتظارت بودم، جام و سبویت بودم، آواره در کویت بودم، دل به امید نگاهت بستم، از غم و شادی عشقت مستم، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید، برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بی‌نهایت سپاسگزارم. حتما با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. 162 سامانه 30162 هم سامانه پیام کوتاه این واحد هست. همکاران ما حتما نقطه نظرات شما عزیزان رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی به همکاران بنده انتقال